پرونده که میخوام امروز براتون تعریف بکنم داستان آدم‌هایی که انتخاب‌های اشتباهی دارن. انتخاب‌های اشتباهی که نتیجه ترسناکی داره و باعث میشه تا زندگی این آدم‌ها زیر رو بشه. برای دونستن این پرونده با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و داستان زندگی دختری رو بررسی بکنیم که یک انتخاب اشتباهی توی زندگیش کرده و این انتخاب تأثیر بدی رو روی زندگیش گذاشته. شخصیت اصلی این پرونده دختری به اسم هدر الویس. هدر توی 30 ژوئن 1993 توی کارولینای جنوبی به دنیا میاد. اسم پدر و مادرش تری و دبی بودن و هدر یه برادر بزرگتر به اسم کریستوفر و یه خواهر کوچیکتر به اسم مورگان داشته. هدر توی بچگیش زندگی بسیار خوبی داشته. خانواده دوست داشتنی داشته، با همدیگه صمیمی بودن و زندگی خیلی خوبی رو کنار همدیگه داشتن. هر چقدر که هدر بزرگتر میشه، قدش آنچنان رشد نمی‌کنه. قد و قواره کوچیکی داشته. تقریباً 1.55 متر بوده و توی همسن و سالای خودش آدم کوتاه قدی محسوب می شده. همین کوتاهی قد باعث می شه که هدر آدم خجالتی بشه، روش نمی شده خیلی حرف بزنه، خیلی توی اجتماع وارد بشه و کودکی این بچه با مشکلاتی که مربوط به کوتاهی قدش بوده می گذره. یکم که بزرگتر می شه می تونه اعتماد به نفس پیدا بکنه و توی جامعه های کوچیک عضو بشه. خجالت رو گذاشته بوده کنار و سعی میکرده آدم مفیدی برای جامعه باشه. مثلا میره توی کلیسایی که میرفتن عضو خیریه اونجا میشه و به بچه های بی سرپرست و بد سرپرست و اونهایی که نتونسته بودن برن مدرسه سواد خوندن نوشتن یاد میداده. حتی یه مدتی رو میره کاستاریکا و اونجا هم توی یک یتیم خونه به بچه های یتیم اونجا خوندن نوشتن یاد میده. قلب بزرگی داشته این هدر که براتون تعریف میکنم و دلش میخواسته هر چقدر کم ولی برای جامعهش مفید باشه، کمک بکنه به آدم ها. علاوه بر آدم ها، هدر به حیوان ها هم خیلی اهمیت میداد و به نوعی حامی حقوق اونها بود. خیلی هم البته چهره فوتوژنیکی داشت و دوست داشت که مدل عکاسی بشه، جلوی دوربین قرار بگیره و با این کار خیلی حال میکرد. سال 2011 از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و با اینکه علاقش توی میکاپ و آرایشگری بوده ولی موقتا میره توی دو تا بار و اونجا مشغول میشه. اسم بارها هاوس آف بلوز و تیلتد کیلت بوده. توی این دو تا باری که میگم ویتر بوده و اونجا کار میکرده تا بتونه یه ذره پول در بیاره و حالا بعد از اینکه یه ذره تونست خودش رو جمع و جور بکنه بره دنبال علاقه واقعیش که میکاپ آرتیست شدن بوده. این دوتا باری که دارم در موردشون صحبت میکنم توی یک منطقهی بودن به اسم میرتل بیچ و هدر اونجا ویتر بوده. همکاراش در مورد هدر میگن که اون خیلی آدم وظیفه شناسی بود. هیچ وقت نمیشد که حالا از زیر کار در بره، دیر بیاد، زود بره و خیلی به کارش اهمیت میده. خلاصه میرسیم به سال 2013 و توی این سال هدر هنوز توی تیلتد کیلت کار میکنه. اونجا یک همکاری داشته به اسم سیدنی. سیدنی کارش چی بوده؟ سیدنی تعمیرکار لوازم مربوط به بارها و رستوران‌ها بوده. مثلا یخچالی، گازی، فریزری، چیزی اگه خراب می‌شده، سیدنی میومده و اونجا اونها رو تعمیر می‌کرده. هدر وقتی که سیدنی رو می‌بینه، توی همون نگاه اول یه کراشی روی سیدنی می‌زنه. اما فقط هدر نبوده که روی سیدنی کراش زده بوده، بلکه سیدنی هم از هدر خوشش اومده بوده. هدر اصلا نگران این هم نبوده که حالا احساساتش رو بروز نده و این حرفا. از همون اول شروع میکنه توی توییتر در مورد حسش توییت کردن و این حرفا و هر بار که سیدنی میومده توی این بار و شروع میکرده کار کردن، یه جوری سر صحبت رو با هدر باز میکرده، با همدیگه میگفتن، میخندیدن. حتی وقتی که کار نداشته هم یه قهوه، یه خوراکی، یه چیزی با خودش میبرده به اون باره و میشستن با هدر میگفتن، میخندیدن، یه جوری به قول معروف هنگاوت میکردن. البته باید این رو در نظر داشته باشیم که هدر اون موقع تقریبا 20 سالش بود و سیدنی 38 سالش. به نظر همه چیز خوب میومد و این دو نفر خیلی با همدیگه خوب بودن، اما یه مشکل خیلی بزرگ وجود داشت. اینکه سیدنی یک زنی داشت به اسم تمی و نه تنها ازدواج کرده بود بلکه دوتا بچه هم داشت. اما خب این مشکل برای هدر انگار خیلی جدی نبود. اون انقدر به سیدنی علاقه‌مند شده بود که اصلا این مسئله براش مهم نبود. بعد یه مدتی هم میاد استاتوس فیسبوکش رو به این ریلیشنشیپ تغییر میده و وارد یک رابطه جدی با سیدنی میشه. شاید توی بعضی از لول‌های شخصیتی هدر اون میدونست که انتخاب اشتباهی انجام داده، اما انقدر به سیدنی علاقه‌مند شده بود که این علاقه رسما چشمش رو کور کرده بود. اینها وارد یک رابطه‌ای با هم دیگه میشن، اما رابطه‌شون بعد چند ماه شکست میخوره. دقیقاً نمیدونیم چرا، اما رابطه‌شون تموم میشه و هدر میره یک توییت میکنه و توی توییت مینویسه که یه روزی یه فرشته و یه شیطان عاشق همدیگه شدن و این ماجرا اصلا خوب پیش نرفت. توی این نقطه به نظر میرسه که اونها از یک رابطه اشتباه بیرون اومدن و ازش قصر درافتن، اما خب این همه ماجرا نیست. یک ماه بعد از اینکه اینها رابطهشون رو تموم میکنن، تمی همسر سیدنی متوجه میشه که سیدنی با هدر داشتن بهش خیانت میکردن. بلافاصله شروع میکنه یک سری متن‌ها و تکست‌های تهدیدآمیز برای هدر فرستادن. اون تو تحقیرش میکرده، فحش میداده، تهدیدش میکرده، میگفته که میکشمه، داری نفسهای آخرتو میکشی، و به نظرش اینها کافی نبوده. سیدنی رو مجبور میکنه که به هدر زنگ بزنه، اون هم تحقیرش بکنه، بگه که برام اصلا ارزش نداشتی، و این رو به یک لولهای دیگه هم میبره. مثلا یه سری از عکسهای رابطه جنسی خودش با سیدنی رو میفرسته برای هدر، یا سیدنی رو مجبور میکنه که زیر شکمش اسم تمی رو تتو بکنه، و هر جوری که میتونسته داشته سعی میکرده تا هدر رو اذیت بکنه. اما این اذیت‌های تمی فقط مخصوص هدر نبوده، اون سیدنی رو هم اذیت میکرد. خیلی از دست سیدنی شکار بوده و عصبی بوده. مادر سیدنی میگه که تمی وقتی که فهمید پسرم بهش خیانت کرده، تا جایی که میخورد پسرم رو کتک زد. خیلی بد با هم دیگه دعوا کردن و خیلی بد کتکش زد. حتی شبها دستش رو با دستبند میبست به تخت که نکنه این مثلا شبونه بلند شه بره جایی، یا حتی رمز گوشی سیدنی رو عوض کرده بود و اون رو به هیچ کس نداده بود، به خود سیدنی هم نداده بود، رمز رو فقط تمی داشته. اما سیدنی با همه این شرایط تصمیم گرفته بود که کنار تمی بمونه و به خاطر بچه‌هاش این ازدواجشون رو نجات بده. این تهدیدها و این اذیت‌های تمی توی نوامبر به طور ناگهانی متوقف میشه. چرا؟ چون سیدنی و تمی و دوتا بچه‌هاشون 19 نوامبر پا میشن میرن به دیزنیلند و حدوداً یه ماهی اونجا میمونن. چرا حالا یه ماه میمونن؟ گویا تمی بسیار علاقه داشته به کاراکترهای دیزنی و اونجا براش یه بهشتی بوده. یه ماهی اونجا میمونن و توی این یه ماه دیگه رابطه تمی و هدر و حالا سیدنی و هدر کاملا متوقف میشه. بعد از اینکه این رابطه کم میشه، هدر کم کم سعی میکنه که برگرده به زندگی عادی خودش، دوباره خوشحال باشه و بتونه همون هدر قبلی بشه که به گفته همکاراش اینطوری هم بوده. گویا هدر دوباره خوشحال بوده، دوباره بگو بخند میکرده، یه جورایی برگشته بوده به زندگی عادی خودش. اما این وسط یه چیزی بوده که همکارهای هدر در موردش خیلی متعجب بودن. هدر شروع میکنه به وزن اضافه کردن. در طی چند هفته کوتاه اون خیلی وزن اضافه میکنه و حتی سایز لباسش 3 برابر میشه. چون لباسهایی که توی محل کار میپوشیدن رو بار تامین میکرده، به خاطر همین میدونیم که توی بازه بسیار کوتاهی لباسش سایزش 3 برابر میشه و هی میرفته عوض میکرده. این اضافه وزن ناگهانی همکارهاش رو به این فکر فرو میبره که شاید هدر باردار شده باشه. حتی سابکارش میگه که هدر یه بار توی محل کار یه تست بارداری از خودش گرفت و جوابش ارور شد. حالا نمیدونم چرا دوباره تست نگرفته و چرا دوباره آزمایش نکرده که بارداره یا نه، ولی به هر حال این شک و شبهه وجود داره که هدر بعد از پایان دادن رابطش با سیدنی از اون باردار بوده باشه. اما با همه این حرفا هدر دوباره برگشته بود به زندگی عادی خودش، دوباره خوشحال بود، سعی میکرد به آدم ها کمک بکنه و همون هدر قبلی شده بود. میاد توی اولین قدم با یکی از همکاراش که دوست بسیار صمیمیش هم بوده به اسم بیریانا یک خونه اجاره میکنن و میرن اونجا زندگی بکنن، یه جوری از خانواده مستقل میشن. خونه ای که گرفته بودن توی همون منطقه میرتل بیچ بود که رفت آمد اینها رو به محل کار هم ساده میکرد. بعد از اینکه به اون خونه جدید نقل مکان میکنن، بلافاصله بیریانا یک مدتی رو برمیگرده به شهر خودشون تا یه مدتی پیش خانوادهش باشه و یک سری به پدر و مادرش بزنه. هدر هم توی اون زمان با یک پسری به اسم استیون آشنا شده بود و قرار بود که اولین دیتشون رو با هم دیگه برن. توی اولین قرارشون هدر و استیون ساعت 7 شب با هم دیگه میرن به یک رستوران. تا ساعت 10:30 اونجا میمونن و ساعت 10:30 میرن به یک پارکینگ تا استیون به هدر رانندگی یاد بده. البته هدر رانندگی بلد بوده اما خب خیلی درش مهارت نداشته و استیون میخواسته که یه ذره نکات ریز رانندگی رو به هدر یاد بده، کاری که بابای هدر تری خیلی سعی کرده بوده به هدر یاد بده و نتونسته بوده. هدر انقدر از این که داره رانندگی یاد میگیره، داره توش ماهر میشه، خوشحال بوده که ساعت 10:43 یه عکس از خودش میگیره و میفرسته برای باباش، میگه که ببین دارم رانندگی میکنم، مثلا کاری که تو نتونستی رو استیون داره انجام میده. خلاصه که اون شب اونها خیلی خوب و خوش میگذره و ساعت 1:30 شب هدر برمیگرده به خونه خودش. حالا هدر توی خونشه، باید بریم سراغ سیدنی. توی همون حوالی شب، یعنی حدود 1:30-1:35 شب، دوربین های کنترل ترافیکی ماشین فورد سیدنی رو میبینن که توی منطقه میرتل بیچ جلوی یک مغازه وای میسته و سیدنی ازش پیاده میشه، میره تو مغازه، یه تست بارداری میگیره با چند تا پاکت سیگار. این فرایند خرید 7 طول میکشه. بعد میاد سوار ماشینش میشه و شروع میکنه راه افتادن. 5 بعد از اینکه راه میفته دوباره دوربین ها ماشین سیدنی رو گرفتن که یک جا پارک کرده. سیدنی پیاده میشه، میره به سمت یک تلفن عمومی و یک زنگ میزنه. 5 با تلفن صحبت میکنه و دوباره میاد سوار ماشینش میشه. حالا باید یه ذره برگردیم تو زمان عقب و بریم سراغ هدر. هدر ساعت 1:30 رسیده خونه، یه ربع 10 که توی خونه است تلفنش زنگ میخوره. کیه؟ سیدنی. 5 تلفنی با سیدنی صحبت میکنه و تلفن رو قطع میکنه. این تماس 5 هدر با سیدنی علاوه بر این که توی اطلاعات گوشی هدر ثبت شده، توی تصاویر دوربین مدار بسته هم وجود داره. هدر بعد از این تماس تلفنی سیدنی خیلی ناراحت میشه، خیلی عصبانی بوده و نمیدونسته چیکار بکنه. تلفنش رو بر میداره و زنگ میزنه به بیریانا ساعت 1:40-1:35 نصف شب و به بیریانا میگه که سیدنی دوباره به هم زنگ زده و میگه که میخوام ببینمت. بیریانا اونجا به هدر میگه که نری ببینیشا، برو تو تخت بگی بخواب، الان نزدیک 2، هیچ اتفاق خوبی بعد ساعت 2 نمیفته. و میگه که هدر پای تلفن خیلی ناراحت بود، خیلی عصبانی بود، دیگه داشت گریهش در میومد و من سعی کردم از این که بره سیدنی رو ببینه منصرفش بکنم. به هر حال ساعت 2:30 نصف شب هدر 9 از موبایلش با همون تلفن عمومی که سیدنی از اون استفاده کرده بوده و زنگ زده بوده بهش تماس میگیره، اما خب کسی جواب تلفن رو نمیده. اطلاعات گوشی هدر نشون میده که اون بین ساعت 2:42 تا 2:56 نصف شب از خونه اومده بیرون. اول رفته توی یک بار، خیلی اونجا نمونده، بعد اومده انداخته توی اتوبان، یه مقداری رفته دور زده و برگشته. دقیقا نمیدونیم چرا از خونه اومده بیرون، رفته توی بار، چرا رفته تو اتوبان و اصلا چرا دور زده و برگشته. اما چیزی که میدونیم اینه که ساعت 3:16 دوباره به سیدنی زنگ زده. این بار زنگ زده به موبایل سیدنی و کسی جواب نداده. ساعت 3:19 هم برگشته خونه و دوباره با موبایل سیدنی تماس گرفته. این بار تلفن سیدنی جواب داده شده و 4 این مکالمه طول کشیده. بعد از اینکه تلفن رو قطع کردن، هدر از خونه خارج شده و رفته به سمت یک منطقه‌ای که خیلی منطقه‌ای نیستش که آدم‌ها برای خوشگذرونی برن اونجا. یک لنگرگاهیه که آدم‌هایی که قایق شخصی دارن میرن اونجا، سوار قایق میشن و بعد میرن. یه جای تقریبا میشه گفت متروکه‌ایه که اگر کسی بهت نگه گذرت به اونجا نمیفته. به هر حال هدر از خونه خارج میشه و ساعت 3:33 میرسه به اون محلی که در موردش صحبت کردیم. دوربین های کنترل ترافیکی ماشین فورد سیدنی رو هم دیدن که ساعت 3:36 از خونش خارج شده و داره میره به سمت همون لنگرگاه. بعد از این اتفاق ساعت 3:42 تمام فعالیت های گوشی هدر متوقف شده. این یعنی یا گوشیش خاموش شده یا از دسترس خارج شده. حوالی ساعت 4 هم دوباره دوربین مداربسته یک مغازه دیده که ماشین سیدنی داره از سمت اون لنگرگاه به سمت خونش میره. خلاصه که اون شب میگذره و فردا صبحش میشه، یعنی 18 دسامبر. پدر هدر یعنی تری هر کاری که میکرده نمیتونسته دخترش رو پیدا بکنه و نگران دخترش شده بوده. میره پیش پلیس و میگه که من دخترم گم شده. پلیس هم شروع میکنه به گشتن منطقه و خیلی زود میتونن ماشین هدر رو توی همون منطقه لنگرگاهی پیدا بکنن، اما نه خبری از هدر بوده و نه موبایلش. پدر هدر رو در جریان قرار میدن و همینطور که پلیس ها داشتن منطقه رو جستجوی اجمالی میکردن، پدر هدر میرسه. وقتی که میبینه ماشین دخترش خالیه، به پلیس میگه که من میتونم این ماشین رو با خودم ببرم و در کمال تعجب پلیس بهش میگه که آره ببر. خب ما میدونیم که توی این پرونده ها و این شرایط شاید توی اون ماشین مدارک بسیار مهمی باشه که با جابجا کردنش یا سوار شدن یه نفر دیگه اون مدارک از بین بره، اما این اشتباه رو پلیس میکنه و ماشین رو تحویل پدر هدر میدن. تری ماشین رو میبره و فوراً گزارش گم شدن هدر رو پر میکنه. توی 20 دسامبر پلیس خیلی جدی شروع میکنه به تحقیقات برای پیدا کردن هدر. منطقه های زمینی و آبی اطراف اون لنگرگاه رو میگشتن و همزمان هم میرفتن سراغ آدم هایی که ممکن بوده خبری از هدر داشته باشن. خب اولین نفری که میرن سراغش آخرین نفریه که هدر رو دیده، یعنی کی؟ یعنی استیون. میرن سراغ استیون و استیون خیلی خوب اولش با پلیس همکاری میکنه. تست دروغ سنج میده، دی ان ایش رو به پلیس میده، اما نمیذاره که پلیس اطلاعات گوشیش رو بررسی بکنه. اینجا یک حاله خاکستری دور استیون رو میگیره که شاید داره یک چیزی رو از پلیس مخفی میکنه، اما پلیس چیزی برای مشکوک شدن به استیون نداشته و اون رو از اینکه دخالتی توی این پرونده داشته باشه تبرئه میکنه. بعد میره سراغ سیدنی و تمی. تو همین حین یک بقایای انسان توی اون منطقه دریایی پیدا میکنن، ولی متوجه میشن که بقایا مربوط به یک مرده و خب قطعا ربطی به هدر نداشته. به هر حال پلیس میره سراغ سیدنی و تمی که خب خیلی انگیزه برای از بین بردن هدر داشتن. از سیدنی میپرسن که اون شب چی کار میکردی، کجا رفتی، چطور بوده و اینا، و سیدنی همه چیز رو منکر میشه. میگه که من اون شب پیش خانواده‌ام بودم، ارتباطی با هدر ندارم و این حرفا. ولی پلیس یک سری مدارک داشته که میدونسته سیدنی هم با هدر تماس گرفته و هم اون شب رفته به اون منطقه بندرگاهی. وقتی که بهش میگن اون شب توی اون منطقه بودی، سیدنی حرفش رو عوض میکنه، میگه که آره من با خانومم رفته بودم اونجا، میخواستیم معاشقه بکنیم، دنبال جای خلوت بودیم، و حرفش رو تغییر میده. وقتی که در مورد تماس هم به سیدنی میگن، سیدنی میگه که من اولش کاری به هدر نداشتم، اما اون شروع کرده بود یه سری نوت و یه سری حالا نامه مینداخت تو ماشین من، اون شب زنگ زدم بهش بگم که این کارو دیگه نکن. خب حرف‌ها و دروغ‌های سیدنی همینجا برای پلیس واضح بوده و این ممکن بوده که سیدنی رو بندازه توی دردسر. همین دروغ‌ها و پنهانکاری‌های سیدنی اون رو میذاره نفر اول مظنون اصلی پرونده. توی 21 فوریه پلیس اجازه ورود به خونه سیدنی و تمی رو میگیره تا بره اونجا رو تفتیش بکنه. وقتی که وارد خونه میشن خیلی صحنه عجیب و غریبی بوده. چندین و چند اسلحه توی خونه بوده. دوروبر خونه یک عالم غذای فاسد و غذای گندیده ریخته بوده، گوشت ها فاسد شده بودن و خیلی وضعیت افتضاحی توی خونه تمی و سیدنی بوده. علاوه بر اون، اونها وقتی که دوربین های مدار بسته خونه رو چک میکنن میبینن که 18 دسامبر یعنی فردای روز ناپدید شدن هدر، تمی و سیدنی دارن ماشینشون رو خیلی بد و خیلی شدید میشورن، یه سری پارچه رو سوزوندن و خیلی مدارک مشکوک بوده و بر علیه این دو نفر بوده. بالاخره بعد از 11 ساعت جستجو توی خونه این دو نفر، پلیس سیدنی و تمی رو به جرم قتل، آدم ربایی و کتمان حقیقت و در نهایت جلوگیری از اجرای عدالت دستگیر میکنه. بعد از اینکه این دو نفر رو دستگیر میکنن و منتقلشون میکنن به بازداشتگاه، دادگاه یک قراری صادر میکنه که هم سیدنی هم تمی و هم وکلاشون حق ندارن در مورد این پرونده با رسانه ها صحبت بکنن. نمیدونم چرا این حکم رو دادن، چون این رویه برخلاف رویه پرونده هایی که ما تا حالا حداقل توی امریکا دیدیم. به هر حال اینها نباید با رسانه ها صحبت می کردن و در ژانویه 2014 هم با قرار وثیقه $10,000 برای هر کدومشون، اینها میتونن با وثیقه آزاد بشن، بیان بیرون و یک جی پی اسی میبندن بهشون که اونها حق نداشتن از 5 مایلی خونه الویس ها به اونها نزدیک تر بشن. ولی به اونها این اجازه رو میدن که برای کار حتی شده تا فلوریدا هم برن و برگردن، اما نباید به الویس ها نزدیک میشدن. بالاخره دادگاه های این دو نفر به جرم قتل، آدم ربایی و جلوگیری از اجرای عدالت قرار بوده توی مارچ سال 2016 برگزار بشه. دادگاه های اونها توی مارچ 2016 شروع میشه و در 10 مارچ دادگاه و هیئت منصفه به این نتیجه میرسن که مدارک برای اتهام قتل نسبت به این دو نفر کمه. اتهام قتل رو از اونها بر میدارن و این شرط رو میذارن که اگر ایالت صلاح دونست میتونه این اتهامات رو دوباره برقرار بکنه و مجددن دادگاه برگزار بکنه. پس قتل از دوش این دو نفر برداشته میشه، فقط میمونه آدم ربایی و جلوگیری از اجرای عدالت. قبل از برگزاری این دادگاه ها، سیدنی یک مصاحبه‌ای با خبرگزاری ها کرده بود و یه ذره در مورد پرونده توضیح داده بود. توی همون دادگاه به خاطر اینکه حکم قاضی نقض شده بوده، سیدنی رو به 5 ماه زندان محکوم میکنن که 2 ماهش لازم الاجرا بوده. وقتی که سیدنی رو میبرن زندان و بعد از 2 ماه آزاد میشه، میاد توی صفحه شخصی خودش یک مطلب بسیار طولانی مینویسه و به پلیس میگه که شما توی تحقیقات کمکاری کردید، باید میرفتید سراغ تری پدر هدر. هدر با پدرش خیلی مشکل داشته، از کودکی بدرفتاری میکرده و سعی میکنه یه جوری نگاه ها رو از خودش برداره و بندازه روی تری پدر هدر. هرچند که موفق نمیشه ولی این تلاش رو میکنه. الان اتهاماتی که برای سیدنی و تمی وجود داشته، توطئه برای آدم ربایی و جلوگیری از اجرای عدالت بوده. به هر حال در آگوست سال 2017 یک دادگاه دیگه برای سیدنی برگزار میشه به جرم جلوگیری از اجرای عدالت. در واقع منظورشون دروغی بوده که سیدنی در مورد اون تماس تلفنی به پلیس گفته بوده. برای این جرم دادگاه سیدنی رو به 10 سال زندان محکوم میشه. برای دروغی که به پلیس گفته اون رو به 10 سال زندان محکوم میکنه. توی اکتبر سال 2018 هم یک دادگاه برای تمی برگزار میشه که جرمش آدم ربایی و توطئه برای آدم ربایی بوده. توی این دادگاه ها هم تمی مجرم شناخته میشه و برای هر کدوم از این جرم ها 30 سال حبس میخوره. مجموعاً 60 سال برای تمی حبس میبرن. و توی دادگاه دیگری که برای سیدنی به همین جرم ها هم برگزار میشه، اون هم به 30 سال حبس محکوم میشه. پس در نتیجه تمی به 60 سال و سیدنی به 40 سال زندان محکوم میشه. اگه برای شما سواله که چرا اتهامات قتل از رو دوش این دو نفر برداشته شد، باید بگم که وقتی که جسدی وجود نداشته باشه، در واقع مدارک فیزیکی هم خیلی کمن. وقتی که جسد هدر هیچ وقت پیدا نمیشه، دادگاه ها و پلیس نمیتونن استناد بکنن که چه اتفاقی افتاده و چه کسی هدر رو به قتل رسونده. در واقع مدارکی که توی خونه تمی و سیدنی پیدا شده بوده اونها رو مشکوک کرده بوده و به نظر من هم واقعا شک درستیه که این دو نفر هدر رو کشتن، ولی چون جسد این دختر هیچ وقت پیدا نمیشه نمیتونن این اتهامات رو ثابت بکنن و اونها رو مجرم بدونن. البته توی پرانتز باید بگم که سال 2021 یک سری اطلاعات منتشر میشه از دادگاه اولیه این دو نفر که گویا پسر عموی سیدنی رفته بوده توی دادگاه و گفته بوده که سیدنی چند وقت بعد از مرگ هدر یه سری عکس از هدر توی گوشیش به من نشون داد که به نظر می اومد این دختر مرده باشه، هم خیلی زخمی بود هم یه جوری افتاده بود و فکر کردم که این مرده، ولی وقتی که نه سیدنی اعتراف کرده نه اون عکس ها موجود بوده و نه جسدی پیدا شده نتونستن قتل رو به سیدنی یا تمی نسبت بدن و این موضوع رو ثابت بکنن. در نهایت سیدنی و تمی هر کدومشون به جرمهایی که گفتم، یعنی آدم ربایی و جلوگیری از اجرای عدالت، به زندان محکوم شدن و هنوزم که هنوزه توی زندانن. هی مسئولین ایالت برای بررسی بیشتر این پرونده دارن تلاش میکنن، ولی هنوزم که هنوزه هیچ پیشرفتی توی این پرونده به وجود نیامده. اگر آپدیت جدیدی روی اخبار این پرونده بیاد حتما شما رو در جریان میذاریم و میتونید از طریق کانالی که الان درش هستیم، یعنی کانال فیکشن، اخبار جدیدی که روی این پرونده به وجود بیاد رو ببینید. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که واقعا تمی و سیدنی قاتل هدر بودن یا نه این یک حالا قرار گرفتن در جای اشتباه و در مکان اشتباهیه که ما رو به این شک انداخته؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر ما رو سابسکرایب کردین که دمتون گرم، اگر این ویدیو رو میبینید و ما رو سابسکرایب نکردین حتما زیر این ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا براتون نوتیفیکیشن بیاد و ویدیوها رو داغ داغ ببینید. ما رو به بقیه معرفی بکنید، لایک بکنید و اینکه دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم که سلامت باشید.